قال الله الحكيم في كتابه الكريم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف و آرمانهای والای اسلام صلواتی عنایت کنیم. ششمین روز از ماه محرم را آغاز می کنیم و همان گونه که می دانید موضوع بحث حریم خصوصی بود و امروز شکل‌های مختلفی را با چهار عنوان انشاءالله در رابطه با مسئله حوزه حریم خصوصی دنبال خواهیم کرد. سوالی که ذهنیت بسیاری میتونه به وجود بیاره این است که محدوده این که ما میگیم سلام مردم دارای یک موقعیت اختصاصی برای خودشان هستند که باید دیگران به او احترام بگذارند، این موقعیت خاص چیه؟ اگر ما آیات قرآن و روایات اهل بیت را در این زمینه بخواهیم بیان بکنیم باید بگیم هر انسانی در چهار موقعیت میتواند دارای حریم اختصاصی برای خودش باشد. اولین موقعیت رو میگن حریم اطلاعات، دومین حریم حریم جسمانی انسان هاست، سومین حریم حریم ارتباطات اوست و چهارم حریم مکانی، جایی که در او قرار میگیره. هر کدام از اینا یه تعریف داره، باید ما با اون تعریف آشنا بشیم. اما حریم اول که حریم اطلاعات، عبارتی که در کتابهای قانونی امروز مطرح من میگم در این چهار مورد، بعد میم راجع به این که تطبیق بدیم این عبارتها را با مبناهایی که در مسئله اعتقادات دینی و قرآنی هست. پس این اطلاعاتی که ما میگیم از دریچه قانون داریم حالا بیان میکنیم، حوزه وسیع دینیش رو بعد بیان میکنم. اینا میگن حریم خصوصی را میتوان به چهار حوزه مجزا اما مرتبط با یکدیگر تقسیم کرد. یک، حریم اطلاعات که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی، پزشکی، دولتی افراد را تحت کنترل قرار میده که این حوزه در قانون به عنوان حوزه حفاظت اطلاعات هم ذکر شده. یعنی هر کدام از افراد توی جامعه قانونی باید دعا کنه که خدا سر و کارشو به حوزه حفاظت اطلاعات بله نیندازه، چون اونجا تمام جزئیات مربوط به یک فرد نگهداری میشه. حتی گاهی اطلاعاتی که چه بسا خودش هم هیچ ازش آگاه نیست، اما اونجا وقتی پرونده یک فرد میاد جزئیات رو هم دیدن و آوردن. اصطلاحا قانون بهش میگه حوزه حفاظت اطلاعات. قدیمی ها میگفتن ندزد و نترس، طلاک پاک چه منتش به خاک. اگر مسئله ندارید برفرض مستقیما شما را به حفاظت اطلاعات بخوان هیچ مشکلی پیش نمیاد، بلکه برعکس گاهی میتواند بسیاری از گره های کور زندگی را هم باز کنه. مثل این که فرض کنید این آدم از نظر موقعیت چند تا همسر داره، آهسته میگیم ایوریا بفهمن، ملک کجا داره، خونه کجا دارد، چند تا ماشین داره، چقدر پول داره، با چه کسانی در ارتباط شغلی، اطلاعات اینطوری رو میان جمع‌آوری میکنن. و این یک بخش عظیمی است که میگن اولین حوزه از حوزه های حریم خصوصی هر فردیه، و اگر شما قوی ترین آدم هم باشید نمیتونید برید بگید آقا من میخوام راجع به همسایم خیشقو من فلانی اطلاعات پیدا بکنم، میخوام ببینم چه جور آدمی است. میگن مال خود فرد، به خود فرد چه بسا میتونیم بگیم، گاهی به خودش هم نمیتونن بگن. مسائل امنیتی یک جامعه ایجاب میکنه گاهی که حتی به خود اون صاحب اطلاعات هم چیزی رو نگن، و این مهم نیست، یک مسئله کاملا جدیه تو تمام جامعه ها و کشورهای دنیا. فکر نکنید که فقط در ایران این مسئله وجود داره، اسمش در ایران به عنوان حوزه حفاظت اطلاعاته، اما اصطلاحات لاتین هم داره که به عنوان همون اصطلاحات در کشورهای خارجی این مسئله مطرح میشه. دوم، حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش های ژنتیکی، دارویی و نظائر آن مربوط می شود. یه سری اطلاعاتی که پزشک از شما دارد، رفتید یه آزمایشی دادید، آوردید، دیده، تشخیص داده که یه بیماری خاصی در شما هست، اینجا اطلاعات میشه حریم خصوصی اون فرد، و از نظر قانونی منع داره که پزشک اطلاعات یک فرد را از نظر بیماری و مانند او در اختیار دیگران بگذاره. خودش میداند و مریض، حق نداره به دیگران منتقل کنه. سوم، حریم ارتباطات که امنیت پست‌های الکترونیک، ایمیل‌هایی که افراد الان دارن، تلفن‌ها، پست و سایر شکل‌های ارتباطات رو شامل میشه. شما از صبح که چشماتون رو باز می‌کنید تا شب با رادیو، با تلویزیون، با نمی‌دونم تلفن همراه، با تلفن ثابت، به شکل‌های مختلف با مردم در ارتباط قرار می‌گیرید. اینا یک جایی دیتاها و اطلاعاتش جمع آوری میشه که اگر خدای ناکرده روزی لازم شد، قاضی درخواست میکنه که تلفن‌های فرد را از فلان تاریخ تا فلان تاریخ پرینت بگیرید برای من بفرستید. میخوام درباره قتل تحقیق کنیم، ببینیم تو گفته‌های اینا چه مسائلی مطرح شده و مربوط به این قتل میشه یا نمیشه. یا ایمیل‌هایی که اینا به هم زدن برنامه ریزی کنید، کنترل کنید، شاید توطئه ای رو در کنار این ایمیل ها بتونن شناسایی بکنن. این مسئله ارتباطات و اطلاعاتی که راجع به ارتباطات هست حوزه سوم، و حوزه چهارم حوزه مکانیه که به اعمال مجموعی از محدودیت ها و نظارت ها در محیط کار یا اعمال مجموعی از محدودیت ها و نظارت در محیط کار و زندگی افراد و همچنین اماکن عمومی مربوط میشه. اگر بنابراین ما مکانه ها رو نتونیم مهار کنیم، چه بسا بعضی از جاها خطر آفرینن، که من اخیراً این نکته رو شنیدم که یه تصویب جدیدی رو بردن برای مجلس که یه ماده قانونی که باید راهروهایی که برای مسئله مترو ساخته می شود به حد اقل خودش برسه و شفاف باشد، چرا که در درون همین راهروها به خاطر اینکه دوره خاص شبانه روزی در بعضیش هست قتل‌های اتفاق افتاده و از تاریکی که این راهروها برای سرقت، برای کشتن، برای جنایت استفاده کردن، بردن این ماده قانونی رو که ما باید یه فکر اساسی بکنیم یا افرادی رو بگذاریم که امنیت این راهروها را به وجود بیارن، یعنی یه فرد بدونه که اگه آمد از این پله‌ها پایین از اون طرف میتونه سالم بیاد، عمودی بیاد، عمودی هم بره، نه اینکه عمودی بیاد افقی ببرندش. باید بتونیم تأمین بکنیم. بعد میگه حریم مکانی معمولا توسط نظارت های ویدئویی یا چک کردن هویت افراد مورد تجاوز قرار میگیرن. میاد میگه آقا باید شما بازرسی بدنی بشی تا میاد ثابت کنید که تو مسئولیتی نداری، که بسا طرف رو میکشن و میرن. باید مراقبت کرد و لذا امروز سیستم های پیچیده مدار بسته به کار میبرن برای اینکه بتونن محیط ها رو زیر نظر بگیرن و یا به تعبیر باز روشنتر کنترل های نامحسوس و محسوس ایجاد میکنن که یک فرد در محیطی که قرار میگیرد چه میکنن. حالا بعضی از جاها دیگه اون حریم، حریم اختصاصی میشود نه حریم خصوصی، یعنی وقتی رفت تو محیط کارش، تو دفتر کار، در محل کارش و اگه بس شما حق ندارید وارد بشید. و متاسفانه در هر چهار مورد ما میبینیم مردم اکثرشون دیگه رعایت نمی کنن و این بسیار خطر آفرینه. بارها شما خودتون دیدید یه مریض میخواد بره پلوی پزشک برای مراجعه بیماری داره، در مطب که باز شد چند نفر سر میذارن میان داخل مطب. خب شاید این بنده خدا مشکلی داره، مریضی و یا بیماری خاصی داره، نمیخواد در حضور دیگران صحبت کن. چرا شما سر میذارید میرید داخل مطب؟ حالا یک جایی فرض کنید مثل عسکری هست، میاد آقا چه مانعی داره همه چند نفر، ده نفر با هم برن؟ خب حالا شما ده نفر که رفتید، این ده تا دونه دست راست دارد که ده تا قلم بهش بگیره و ده تا نسخه همزمان بنویسه. خب یکی یکی بالاخره باید ببینن. اگر ما این حریم رو نگه میداشتیم و اجازه میدادیم که مریض بره، صحبتش تمام شد بیاد بیرون، مریض بعدی برود، هم خودمون راحت تر بودیم، هم فکر پزشک راحت تر بود و هم مریض بهتر میتوانست مشکلش رو بیان کنید. عرض کردم در یک جایی بنده خدا نشسته بود داشت نامه مینوشت دید یه نفر آمده بالای سرش ایستاده و داره نامه رو میخواند. یه دو بار نگاهش کرد، دید نه این محل نمیذاره، داره نگاه میکنن. پشت نامه همطور که داشت مینوشت تو خط نوشت، چون یک نامحرم نانجیبی در حال نگاه کردن است، از ادامه نوشتن خودداری میکنن. بابا این چیه داره مینویسی؟ باید میخواستم تو بدانی که در مقابل تو مینوشتن، اومدی سرتو انداختی روی نامه که دارم نمیزم که چی؟ حالا که میخواستم تو ببینید یه دور چشمت مینوشتم. خب این چهار تا حوزه از نظر قانونی مطرح الان، یعنی جزء موادی است که در قانون کشور وجود داره با همین تعبیرهایی که عرض کردم، اما از نظر حریم قوانین دینی مسئله خیلی جدی باید دنبال بشه. در بحث حریم اطلاعات شما موضوعی در قرآن و روایات ما میبینید به نام سر، اسرار و در اصطلاح فارسی راز. بله؟ راز یعنی چه؟ یعنی بین دو نفر هست. حتی میگن اگر نفر سومی آمد در کار دیگه اون راز نیست. بعضی از افراد دیدید در عرف و اصطلاحات عامیانه میگن که فلانی یه حرفی زد، اونی که نفهمیده خواجه حافظ شیرازی تونم، به خاطر اینکه چندین ساله که از دنیا رفته است و الا اونم با خبر میشد. راز یعنی چیزی که نمیخوام دیگری بفهمن. در قرآن آیات زیادی ما راجع به این موضوع داریم. من بنا ندارم تمام آیات رو بخوانم، تمام مجموعه رو جز به جز بگم. میخوام معیارها دستمون بیاد و ببینید آیه‌ای که در اول بحثم تقدیم حضورتون کردم در سوره مبارکه تحریم هست، آیه سوم. در آغاز خداوند یه مقداری صحبت داره با مردم و بعد در آیه سوم میفرماید و اذ اثر النبی و الى بعض از واجه. پیغمبر آمدن و با عایشه که یکی از همسرانشون بود یه مقداری مسائلی رو به صورت رمز و راز گفتن، اسراری رو به اون انتقال دادن. الى بعض از واجه حدیثا، این مقداری باش صحبت کردن. فلما نبعت بهی و از حره الله علیه، اینجا بهش گفتن نبود این وقت به کسی بگی. ها دوید آمد رفت بیرون، تا پیغمبر از خانه رفتن بیرون دوید در خونه همسایه رو زد، به کسی نگی ها. اما او شروع کرد اسراری که پیغمبر بهش گفته بودن رو بگی. در اون خونه یه وقت پیغمبر دن تو شهر، همه با خبر شدن، همه دارن درباره این موضوع صحبت میکنن، این موضوعی که اختصاصی بوده مال پیغمبر تو خونش با همسرش، دیدن همه دارن درباره صحبت میکنن. خدا به پیغمبر خبر داد که عایشه رفت اسرار رو فاش کرد. اومدن حضرت بهش گفتن که چی گفت بری اسرار من رو فاش کن، چرا حفظ نکردی؟ فلما نبعت بهی با خبرش کردن و از حرم الله علیه و با خبر شد از طریق خدا پیغمبر به این مسئله، عرف بعضه و اعرض عن بعض، این مقدارش رو گفتن، این مقدارش هم نادیده گرفتن. یعنی چه؟ یعنی اونایی که گفتن برای این بود که بفهمه که پیغمبر خبر پیدا کردن که این رفته با دیگران بود. فلما نبعها به، وقتی که پیغمبر آمدند به عایشه گفتند که این خبر رو تو رفتی گفتی، قالت من انبعک، خب کی به شما گفت؟ چه کسی به شما خبر داد؟ چون مردم که نمیتونستن جو اصلاً بیان به خود پیغمبر بگن. حضرت فرمودند نبعنی العلیم الخبیر. خوب دقت کنید، فرمودند اون خدایی که هم عالم است و هم دانا و آگاه به من خبر داد که رازی که من به تو گفته بودم رو رفتی برای دیگران گفتی و سبب آبروریزی شدی. چرا این کار کردی؟ باورش نمی آمد که خداوند از درون وجود او به این راحتی اونم به صورت علنی و آشکار اطلاع بده. یعنی تو رفتی آبروی پیغمبر رو بردی، خدا هم آبروی تو رو میذاره داخل یک سبد و میذاره تو آب، از بالا تا پایی شستشو میده. ممکن بود بیا خب خدا جاش بود که آیسته به پیغمبر بگه، پیغمبرم بیاد به آیشه بگن و همونجا سر و تکار هم بیارن. نه، خدا به صورت آیه نازل کرد. یعنی حتی اگر نزدیکان پیغمبر هم کار خلافی انجام بدن با بقیه مردم فرقی نمی کن. حالا شما بیایید در محدوده مسئله رازداری و اسراری که در زندگی مردم از نظر اطلاعات هست و در اختیار یک دیگه ممکنه قرار بدن به فکر بکنید، ببینید چقدر در اسلام روی این مسئله حساسیت نشون داده شده و اصرار میکنه اسلام که یه حریم خصوصی مردم، اگر راضی رو با شما گفتن امانت ماید بدارید. و ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اگر رو نمیخوام کسی بفهمد حق ندارید بدید. خدا در قرآن مجید اعتراض میکند به مسلمانها و میگه چرا دارید خیانت میکنید هم به خدا و هم به دیگران. خیانت یعنی چه؟ یعنی حتی گفتن راز دیگران رو اسلام چی میدونه؟ خیانت به جامعه میدونه. اگر بنا باشه هر مسئله در زندگی خصوصی مردم مطرح میشه و زیر بنای اطلاعات داخل زندگی اوست به بیرون منتقل بشه که دیگه راز اسمشو نمیشه گذاشت. حالا درسته ما این مسئله را داریم که حتی در روایت هم به این نکته اشاره شده که مردم از نظر درونی اگر با خبر میشدن از اونچه که دارد طرف مقابلشون و خبر پیدا میکردن که هر کسی تو درونش چی میگذره، مطمئنن هیچ کس نمیتوانست با دیگری زندگی کنن. ما به هم که میرسیم ظاهر هم دیگر رو میبینیم، بله؟ از تو دل و وجود آدم که خبر نداریم، فقط خدا میداند. بله؟ اگه بنا شد مردم مکاشفه براشون اتفاق بیفته، که ما داشتیم بعضی از افراد را که حالت کشف براشون ایجاد میشد، مثل مرحوم آقای حاجی حسن علی اصفهانی، این شخصیتیه وقتی که از نظر روانی و موقعیت خودش به جایی میرسد که فرد میاد بهش سلام میکنه میفهمه که این درونش چیه. البته خب وقتی آدم به اون مقام برسه حتما در کنارش ابزار دیگری هم در اختیار داره که بتونه حفاظت کنه و اگر دید درون فرد را بلافاصله آبروی او را نبرد. اما ما داریم در مورد حتی اولیاء خدا داریم که مکاشفه براشون اتفاق افتاده، عکسش هم هست. بعضی ادعای مکاشفه میکنن، گفتن یه فردی بود به عنوان پیشکسوت صوفی ها مطرح بود، شنیدین حتما، این خیلی ادعا میکرد که من از درون افراد با خبرم، خیلی اطلاعات دارم، چشمم جاهای دور رو میبینه، قدرت وسیعی دارم. یکی از این مریدها آمد تو خانه و با آب و تاب برای زنش نقل کرد که وایساده بودیم نماز داشت، نماز میخوان، دستشو گرفته بود داشت قنوت نماز رو میخوان، یه وقت وسط نماز گفت چخ. هرکی فکر کردیم که تو نماز یه کلمه چخ ما نشنیدیم وجود داشته باشه. نماز تمام شد گفتم که چه خبر، این حرف چی بود زدی؟ گفت که همطور که داشتم نماز میخوندم دیدم یه سگ داره میره تو مسجد کوفه. اینجا ما اینجا که بودم دیدم یه سگ داره میره تو مسجد کوفه، بهش گفتم چخ نرو. مریدا دیگه داشتن سر و دست میشکستن که اون چقدر خلاصه این پیر ما از همه کس رفته بالاتر. اومد تو خونه وقتی برای زنش با آب و تاب نقل کرد، زنه رو که دیدید اگر شما 30 ساعت هم خودتون رو بکشید و کرب و پرد بکنید به اندازه 1% هم ممکنه حرف شما رو باور نکنه. زنش رو تکان داد و گفت بله درست میگی، راست میگی. این مدتی گذشت، یه روز گفت آخه شما اینقدر میرید میاید دور هم جمع میشید، جلسه میگیرید، خلسه پیدا میکنید، نمیدونم ها و هو میکنید، کف میکنید،
لااقل اینا دعوت کن یه روز بیان خانه یه غذایی بخورن. نمیشه که آدم مرید باشه به مراد خودش هیچ بهایی نده. دعوتشون کنید رفیق و رفقات رو بیان منزل ما یه غذایی هم میپذیم، بالاخره پذیرایی میکنیم. مرد حرید بالا خوشحال که بالاخره زنمون یه احترامی به ما گذاشت، ما بتونیم یه شامی نهاری چیزی دعوت کنیم. همه اینا رو دعوت گرفت آمدن، خیلی هم خوشحال شد. رفت بازار برنج خرید، مرغ خرید، امکانات خرید، برداشت آمد. زنم پخت، صداش هم در نیامد. تعجب کرده بود این چقدر زن خوبی شده، صداش در نیامد، خودش داره پذیرایی میکنه، اینقدر رسیدگی میکنه. موقعی که سفره رو انداختن سر تا سر اتاق اینا نشستن دورش، گو همین غذایی که دارم میدم ببر جلو افرادی که میگم بگیر. یکی زن به غذا کشید، برنجا کف، مرغ رو گذاشت روش. بله؟ دیدن که بذاره تو دیز، یه نفر دوتا مرغ میخوره، یکی یه بالش هم گیرش نمیاد. بعضی از ما دیگه عادلانه قسم میکنیم. بله؟ یکی یه دونه به حساب تکه مرغ گذاشت روی برنجا داد به افراد. تو برای مراد یه غذای مخصوص که درست کردم، یه ظرف مخصوص گرفتم. موقع که رسید نوبت اون، این هی نگاه کردید همه دارن میخورن، همه نوبتش نشده، گفت ظرف شما میاد الان. آورد یه ظرف گذاشت درستی، فقط برنج خالی، هیچی دیگه نیست. یه مقداری نشست فکر کرد، ناراحت شد، عصبانی شد که اون همه پلو مرغ میخورن، ما پلو خالی بخوریم. پس مرغش که حتما میخواستن توی دیس دیگه بذارن، یه خود نشستید نیومد این دیس دومو. بلند شد عصبانی گفت به من تو این گردید، آبرو من رفت، یعنی چه این پذیرایی چیه؟ زن پرده رو زد کنار، گفت چطور شد تو تو مسجد، مسجد کوفه رو دیدی و سکه داره میره داخل مسجد که بگی چه؟ اما مرغی که زیر برنجه و دو وجب بیشتر با صورتت فاصله نداره نمیبینی؟ زیر برنجه. بلند شدی سفره رو جمع کنید، گولتون رو گم کنید، از اینجا برید بیرون، مسخره کردید. من دیدم سگ داره میره تو مسجد، گفتم چه؟ بلند شما رو بیرون، مسخره بازی رو بندازید کنار. غذایی که اینا گذاشته بودن برای خوردن زهر مارشون شد، همشون رو بلند کرد ریخ بیرون. جارو هم بس، خلاصه کمرشو به چادرشو به کمر چادر برداشت، گفت یاد بگیر برید بیرون. دیدم دیگه وایستادن به جای غذا، یک کتک مفصل هم میخورد. شما که نمیتونی یه وجب زیر چشمتو نگاه کنی، میخوای از اسرار درونی مردم با خبر باشی، اما در حوزه اهل بیت علیهم السلام شما بارها و بارها میبینی که اهل بیت دقیقا از اون چه که در درون مردم میگذرن با خبرن و خبر میبرن. این تفاوته. چرا؟ برای اینکه اهل بیت اگر با خبرن، در حفظ اسرار مردم از خدای خودشون الگو گرفتن، که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید که انسان مؤمن شایسته است که سه تا دونه خصوصیت درش دیده بشه: یک قسمت از خدا، یک قسمت از پیغمبر، یک قسمت از امام. از خدا یاد بگیرد کتمان و سر، آبروداری را، رازداری را، پنهان کردن اطلاعات مردم را. اگه خدا میخواست اسرار مردم رو فاش کند و مردم در دنیا دائم در معرض بودن که خبرهای درونیشون علنی بشه، ببینید زندگی میتونستن بکنن؟ بزرگترین نعمتی که خدا در اختیار ما بندگان خودش قرار داده است اینه که راز ما را حفظ میکند و آبرومون رو نمیبره با این همه درونهای عجیب و غریبی که داره. بعد می‌فرماید از پیغمبر باید مدارای با مردم رو یاد بگیرد و از امام صبر در برابر مشکلات و ناملایمات رو، که از حوزه بحثمون میره بیرون. پس در اولین گام ما باید باورمون بیاد که مسئله اطلاعات خصوصی مربوط به هر فردی، اهم از اون چیزهایی که به جنبه‌های مالی یا مسائل مربوط به شغل او و درآمدهای او میشود، باید اینها حفظ بشه. اون که در ارتباط با جسم اون حتی در روایت باز داریم، برید ببینید، میفرماید که یکی از کسانی که باید ایمن باشه انسان ازش پزشک بود، و یک کسی که باز ایمن بودن شرط مسئله قصاله.
امیدواریم به این زودی ها گذرتون به اونجاها نیفته و دستش بهتون نرسد. اما میفرموید اگر کسی که قسل میده بدن میت را در بدن میت مسئله میگید ای بیدید، برای اون فرد میشه این عیب چی؟ یک امانت. حق نداره برای دیگران بگوید. امروز شما اگر برید در باغ رضوان میبینید یکی از مصیبت‌های دیگری که ما داریم و متاسفانه نمیشه جلوش گرفت، بدن میت رو که میبرن داخل قصالخانه چه کار میکنن؟ یه عده سر میذارن میرن داخل. حالا بعضی ها دل ندارن از به قصالخانه که نگاه میکنن همون دم باغ رضوان قش میکنن، بعد وسط راه یه بار سکته میکنن، دفعه سوم اگه بردنشون جلوتر میبینی یه تابوت دیگر باید اضافه کن. بعضی ها دل ندارن، بعضی ها نه صبح بیان میره داخل قصالخانه بالا سر این مرده میستن. به مسئولشون گفتم آیا شما میدونید از نظر شرعی این کاری که دارید میکنید کار بسیار بسیار زشت و حتی گوی حرامه؟ گفت آقا دیگه زنه که به هم محرمن، مردم هم به هم محرمن. گفتم زن و مرد محرم بودنشون به اینی که بدن هم رو ببینن. پس نه بیاد یک کاری باید برعکسش کنید، مردم برن تو قصالخونه زنا بایستن و زنا بیان تو قصالخونه مردم. اینجا نمیخوام بگم اسلام میفرماید فقط قصال باید باشد و مجید چه بسا این بدن داره یه وضعیتی یه شرایطی دیگه عمر این مخفی کرده نمیخواد شما بفهمید چه بله؟ چرا میری؟ والله شرعا حرامه. ما میخواییم بریم زیارت عاشورا بخونیم، زیارت عاشورا بیرون بخونیم اونجا چکار داریم؟ پرده رو باید بکشم علم و جزمن مردم ببینن که چجور دارن بدن این رو قص میدن. باید میشه اینجا چکار کنیم؟ مسئله است. ما به ابتدایی ترین مسائل اعتقادیمون هم دیگه اهمیت نمیدیم که برسن بخواییم به مسائل بزرگ جامعهمون توجه کنیم. اگر میخواست علنی باشه چیکار میکرد؟ میرفت تو حمام عمومی. چرا میاد میره حمام خصوصی؟ چرا؟ حتما دلیلی داره. ما داریم الان در بعضی از مناطق خود ایران داریم که به ندرت، البته منطقشو نمیشه گفت به خاطر همون حفاظتی که در کاره، ولی مواردی رو داریم که اینا بدونه که صورت فرد رو نشون بدن از جسمت این بدنی که عرض میکنم عکس برداشتن، دارای دم آدمه، دم دارن با 3-4 سانت حدودا قد دم آدمه. اینا به هیچ عنوان به غیر از خودشون نه دختر میدن نه دختر میشن، تو خودشون ازدواج میکنن، همه شون هم دار. حالا شما بیاد آقا من میخوام ببرم من تو کدوم منطقه هست مال کجا میخوام برم بادارش کنم بیاد بریم با هم استخ، من باید ببینم این دومه چجوری. حالا شما نبینم چرا میشه؟ اسلام میفرماید اطلاعات شخصی فرد امانته. اگه برفرد یه جایی هم شما به نوعی آشنای با اون شدید حق ندارید بدید، حق ندارید بدید. اگه گفتید خیانت کردید. اطلاعات مربوط به شخص، اطلاعات جسمانی، گاهی مواقع ممکنه واقعا یه افرادی دارای وضعیت اجتماعی خاصی باشن و از نظر جسمی دچار یک مسئله خاص. حالا ما دعا میکنیم خدا به آبروی امام زمان همه بیماران اسلام رو شفا عنایت بکنه، ولی واقعیت اینه که خیلی نمیخوان مردم دردهاشون رو بدونن. میگه یه درد بی درمانی دارم در درون خودمه، گاهی حتی به همسرش نمیگه یه اون که من چه مریضی دارم چه مشکلی دارم. حالا اگر اومد بر روی پزشکی اطمینان کرد حرف زد باید برید آبروش رو ببرید. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه و ایشون به ما طلبه ها تو درس اخلاق می‌فرمودن طلبه ها مردم این لباس عبا و عمامه و قبا را برای خودشون یک ابزار ایمن می‌دانن، امنیت احساس می‌کنن. اگه اومدن اسرار زندگیشون رو به شما گفتن حق ندارید اسرار مردم را برای دیگران بازگو کنید. چه بسا این مشکل خانواده میداره، بین خودش و همسرش مسائلی دارن، چه بسا خدا ناخواسته علیاذ بالله روابط نامشروعی بین اینها مثلا وجود داشته، یک به شما اطمینان میکنه، راه حل میخواد، توصیه میخواد، چیکار کنم چه مسئله به وجود بیاد. اگر فاش شد آبروش میره، زندگیش متلاشی میشه، چه بسا به کشته ها و خونریزی کار کشیده میشود. باید حفظ کنید. ما میبینیم زبان تو فضای دهان بعضیا به هیچ وجه قرار ندارد. همون قضیه معروف یک کلاغ چهل کلاغ است. امنیت جانی مردم باید به وجود بیاد و باید مردم نسبت به جان یکدیگر احساس حوزه حریم خصوصی بکنن. ارتباطات از این گوشی ها بگیرید و برید. در بعضی از کشورهای دنیا جزئیات حرف زدن های مردم پشت تلفن داره کنترل میشه. این هم که بعضی مواقع آدم میبینه، من حتی اینجا بارها شده این مسئله اتفاق افتادن، من گوشی رو برمیدارم میبینم یکی دیگه داره حرف میزنه. بابا گوشی خانه منه، چی با کی داره حرف میزنن؟ میپرسن آقا شما پایین مثلا دارید بچه ها صحبت میکنید؟ نه، تنها گاهی تو خونه گوشی رو برمیدارم میبینم پشت خط یه نفر داره حرف میزنن. صداهای مخصوص میاد، معلوم میشه این تلفن یا یکی دیگه داره ازش استفاده میکنن. توی این سیمایی که آوردن به صورت فیبرهای نوری این مشکل رو داره، از یکی برمیدارم بلافاصله میذاره روی یکی دیگه، تلفن بعدی داره جواب میده و سوال میکنه. مسئله ارتباطات بسیار حساسه و ماها توجه نداریم، خیال میکنیم گوشی تلفن مال ماست. باور کنید بعضی از حرفها رو میزنن بدون اینکه متوجه باشن که این تلفن زیر نظره و کنترل داره میشه. نکاری نکنید که یه وقت به جایی برسه که بگن نه قبول نداری این موارد، این صدای خودت، این هم صدای طرفه، این اسمسی که فرستادی و پیام کوتاهی که دادی این هم جواب پیام کوتاهه. بله؟ چی برای آدم میمونه دیگه؟ و بالاخره حریم مکانی، جاهایی که میرید چیکار میخواید بکنید؟ اگه آدم واقعا هدفش زندگی سالم باشن، دلیلی نداره مخفیانه بخواد جایی بره. من یک کاری دارم، در اتاقو میبندم، شما زحمت بکش نیاید پشت در اتاق. تا در اتاقو قفل کرد میفهمه زنه که یا این میخواد یه برای سر خودش بیاره یا یک کار خاصی داره. گاب صندوقو مثلا یه جایی قایم کرده نمیخواد این بفهمه، پولش یه جای برده قایم کرده، یا به زنه میگه که چرا این میره تو این اتاقو میاری، میگه که به شما مربوطی معلوم نیستی بالاخره چیکار باید بکنه، طلای چیزی قایم میخواد بکنه. باید بدانن در حریم، هر دو آخرون در حریم اختصاصی مربوط به اطلاعات، مربوط به جسم، مربوط به مسائل مخصوص مکانی و حتی اطلاعاتی که میتواند زمین ساز مفاسد اجتماعی بشه باید مواظب باشیم. ما هم دستورالعمل عقلانی داریم، هم دستورالعمل دینی داریم. این چهار حوزه‌ای که عرض کردیم رو خوب مورد توجه قرار بدید. امیدوارم انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم واقعا یک زندگی سالم رو در جامعهمون به وجود بیاریم و تا زمانی که این حریم‌ها حفظ نشوند جامعه ما جامعه سالمی نخواهد بود. السلام.